بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان پادکست خبرگزاری وطن 24. در ایام و مراسمی که برای سال روز 24 مسعد، سال روز فتح کابل و تسلط کامل امارت اسلامی بر افغانستان، یک صحنه دیدم که جالب بود. یکی از مراسم هایی که فکر کنم در قندهار برگزار شده بود و نیروهای امنیتی در میان مردم بودند و در اولا بلا و در بین مردم یک ماکتی از ترامپ را جور کرده بودند که او را به نحوی بازداشت و مورد محاکمه قرار دادند. خب یکی از صحنه‌های نمادین هست، یکی از حرکت‌های نمادین برای اینکه باور جمعی را و باور عمومی را می‌خواد نشان بده که نگاه یک جمع، نگاه یک جامعه، نگاه یک حداقلش نگاه یک کتله به یک فرد، به یک دولت، به یک نظام، به یک رژیم حکومتی و یک رژیم سیاسی چی میتونه باشه. خب چنانچه که مطرح کردم، وقتی که چنین تصویری نشان داده میشه، یعنی باور بر ای وجود داره که به علت اینکه امریکا و مشخصا شخص ترامپ قاتل بسیاری از مسلمانان و بسیاری از به خصوص مردم افغانستان و رهبران افغانستان و شخصیت های افغانستان بوده، باید مورد محاکمه و در ابتدا بازداشت البته و بعدش مورد محاکمه قرار بگیره و این حرکت نمادین میخواسته این را مطرح کنه. خب در این میان این حرف هم به وجود میایه که آیا امریکا با مدیریت و سردمداری فعلی ترامپ میتونه یک دوست، یک فرد مورد اعتماد برای ایجاد رابطه، برای ایجاد همکاری های مشترک، برای همپیمانی، چنانچه که الان می‌بینیم که کشورهای حوزه خلیج فارس چطور چوب از زور دارن می‌خورن و این یک آینه و یک الگوی فکری و نظری در حوزه سیاست بین الملل و روابط بین الملل میتونه باشه. ما در این پادکست می‌خوایم به عواملی این که آیا ترامپ و در کل امریکا قابل اعتماد هست یا خیر وی بپردازیم. فرضیه‌هایی هم وجود داره. در قدم نخست یا بهتر بگم اولین فرضیه این است که شخص ترامپ، ما همین لحظه را اگر مورد مطالعه قرار بدیم که امریکا رئیس جمهوری مانند ترامپ داره یا رئیس جمهورش ترامپ هسته، فرضی اولی است که برای ترامپ رابطه کشورش یعنی امریکا با دیگر کشورها بر مبنای معامله هسته نه تعهد. ببینید در سیاست خارجی ترامپ یک اصل وجود داره، او هم امریکا فرست، یعنی اول امریکا. قرار اگر اینجی بدبستان باشه باید منافع امریکا تأمین بشه و نه تنها تأمین میشه، بیشتر باید تأمین بشه. یعنی او بابت هر سلام علیک خود با هر کشور، با هر جناح، با هر دولت، با هر نظامی که بیرون از امریکا باشه میگه اولویت امریکا هست برای من. یعنی نگاه معامله گرایانه داره، چنانچه که به نوعی یک معامله گر حوزه املاک هم بوده، از این زاویه نگاه میکنه در این معامله چی فایده و چی سودی و چی مفاد در کل برای ما وجود دارد و این مفاد آیا مساوی است یا نه، آیا بیشتره یا کمه، یعنی برای امریکا بیشتره یا برای امریکا کمتره، آیا برای طرف مقابل فایده میرسه یا خیر، اگر میرسه برای از او کمتره یا بیشتره. در این سه چهار گزینه‌ای که مطرح میشه در معامله‌ای که ترامپ انجام میده، میگه باید منافع امریکا بیشتر تامین بشه و ما به منافع تو فکر نمیکنم مثلا. خب عزیزاویه، وقتی با چنین تفکری طرف هستیم این مسئله را بسیار خطرناک میکنه، بخصوص برای کشورهایی در حال توسعه، بخصوص برای کشورهایی که میخواهند توسعه پیدا کنند یا از نظر هر گونه قدرت، چه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، از هر نظری از ترامپ و دولت از او و کشور از او ضعیفتر هستند. پس این یک زنگ خطر بسیار دردناک و ترسناک میتونه باشه. بحث دیگر قدرت امریکا است. ببینین در نوع رابطه و ارتباط گرفتن با امریکا باید چند چیز در نظر بگیریم. این که امریکا بدون نظامیگری، بدون اینکه خواسته باشه از قدرت نظامی خود استفاده کنه، میتواند همه چیز را به نفع خود تمام کنه. قدرت امریکا میتواند رابطه را نامتوازن کنه، یعنی به این منظور که کشور ضعیفتر معمولا در بازار امریکا خواسته باشه رابطه تجاری و اقتصادی هم داشته باشه، سرمایه امریکا، تکنولوژی امریکا، کمک های مالی یا حمایت های حتی امنیتی نظامی امریکا به نحوی هست که او کشور ضعیفتر وابسته باقی میمونه. یعنی امریکا اول تو را وابسته میکنن، وقتی که وابسته به ازو شدی تو را زمین میزنن. نمونه و یا الگوی شما در قضیه اوکراین داریم میبینیم. امریکا در دوره ترامپ و در عصر ترامپ به اوکراین نگاه نمیکرد، اوکراین آورد وسط میز گذاشت، او طرف میز روسیه قرار داشت، این طرف میز خود آمریکا قرار داشت. آمد گفت روسیه در قضیه اوکراین چی به من میرسه چی به تو میرسه. در اوایل آغاز کار دور دوم ریاست جمهوری ترامپ اگر یادتون باشه اولین دیدارش یا جز اولین دیدارهایش ترامپ با پوتین ملاقات داشت. آمد اونجا یک معامله به دبستان کرد و بعد از او بود که پشت اروپا رو هم خالی کرد. اوکراین خویی چی؟ اوکراین اصلا نمیدید. اوکراین در نظر و خیال خود نمی آورد. اوکراین یک محل، یک میز و یک میدان معامله میدانیست. دیدی نگه؟ آمد گفت روسیه تو هر آن چیزی که میخوای از اوکراین بگیر، من هم برای اینکه جنگ خلاص شد و سرزمین های بیشتری از اوکراین تصرف نشه توسط تو، میشینم با رئیس جمهور اوکراین زلنسکی گفتگو میکنم. اگر قراردادهای معادن خود کاملا برای من دادی خوب، ندادی من دیگه هیچ گونه همکاری با تو ندارم، من در پایان جنگ با تو همکاری ندارم. اوکراین هم خود در تله اینکه عضو ناتو نبود افتاده بود و نمیتونست که حمایت‌های تمام قد و آشکار اروپا را داشته باشه. در قضیه اوکراین نه تنها پشت اوکراین خالی کرد، بلکه پشت اروپا هم خالی کرد. دیدین دیگه در زمان ترامپ سر و صدای اروپا بلند شد که این چگونه شراکت و مشارکت و همکاری است. ترامپ آمد در جواب گفت نمیخواین من از ناتو بیرون میشون. و این در حالی هست که بزرگترین کمک کننده ناتو آمریکا هست، چون توان نظامی، توان اقتصادی و قدرت بسیار بالاتری داره و تمویل اصلی ناتو را آمریکا داره انجام میده. در اینجا الگوی وابسته بساز و باز پشتش خالی کن و او را زمین بزن در قضیه اروپا هم داریم میبینیم. در اینجا اروپایی ها کمکی در برابر آمریکا سر لجاجت و سر سرکشی را در برابر آمریکا پیش گرفتند و دیدیم که با این موضع ترامپ عقب نشینی کردند. گفتن این اگر از ناتو بیروشه، ناتو با احتمال سقوط حتی روبرو میشه. یعنی برش اصلا مهم نیسته که اروپا، ناتو و کلن اتحادیه اروپا منظور ماست. یک شریک دیرینه و سنتی و قدیمی آمریکا بوده، سهم داشته، نقش داشته در اینکه آمریکا قدرت باقی بمانه، در اینکه آمریکا در سطح دنیا حالا به زعم و تعبیر خودشان ابرقدرت باقی بمانه. پس ببینین وقتی که به اروپا، اوکراین اینا رحم نداره، دیگه مطمئن باشین به کشورهای اسلامی، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند ایران، افغانستان، اینا به هیچ عنوان دیگه رحمی نمیتونه داشته باشه. ببینین اما از یک طرف دیگه دوستی با آمریکا لزوماً به معنای حمایت دائمی آمریکا نیست. این یک فرضیه دیگه است یا فرضیه سوم ما هست. ببینین آمریکا در هیچ سندی برای شما ایران نگفته که من تا ابد حامی شما میمانم. الگویش هم میتونیم در 20 سال حضور و روند اشغالگرایانه افغانستان توسط آمریکا ببینیم. زمانی که آنها در افغانستان بودن، نه اشرف غنی، نه تیم اشرف غنی، نه هیچ کدام از طرفداران آمریکا و نزدیکان آمریکا تصور ایران نمیکردند که این گونه ناگهانی آمریکایی ها پشت اونها را خالی کنند. چرا؟ چون آمریکا میگه برای من منافع مهم است. من در افغانستان هستم یا در هر کشور دیگری هستم یا حتی ارتباط دارم با اون کشور، برای من این مهم است که به منافع خود دست پیدا کنم. بله در یک دوره، در یک بازی میاین حمایت هایی را میکنند، اما اینکه چه چیز در برابر این حمایت ها به دست میارن او هم مهم است. ما همیشه یک طرف ماجرا را دیدیم، گفتیم که وای چقدر آمریکا به ما کمک کرده، کمک های زیادی کرده از طریق مؤسسات، از طریق انجو ها و از طریق نهادهای مختلف، چقدر پول و پیسه وارد کشور ما شده. اما از اون طرف دیگه ندیدیم که یا ایره از خود پرسان نکردیم چرا آمریکا کمک ها داره میکنه. هر گونه نزدیکی به آمریکا خاری و خفتی مانند اشرف غنی میتونه به وجود بیاره. فرار کرد دیگه، او تصور میکرد آمریکا دوست از او هسته. ببینید دوستی با آمریکا چگونه هسته. اول میآید تو را چنان وابسته خود میسازه، تو را به خود عادت میده که تو به تصور این میرسی که من حمایت آمریکا را دارم، آمریکایی‌ها با ما دیگه خوب هستن، و بعد از او با قدرت هرچه تمام تو را زمین میزنه. شما اگر پای درد دلهای اشرف غنی بشینین، فکر کنم شنیدنی های زیادی وجود داره، فکر کنم حرف ها و درد دلهای زیادی وجود داره. حالا کرزی تا حدودی در میانه های ماجرا یا در میانه های فعالیت ها و مأموریت ریاست جمهوریش خیلی چیزها رو فهمید. البته او هم در قالب معامله و معامله گری اینا میگن بوده، آمریکا با او اعتنایی نکرده و در نهایت در مقابل آمریکا قرار گرفته. اما در نهایت آمریکا هست، آمریکایی که قاتل اصلی متحدین خود هسته. شما امروز متحدی را پیدا نمی کنین که در گذشته اتحاد و همکاری استراتژیک با امریکا داشته و امروز راضی باشه از امریکا، بخصوص اون ترامپ. ترامپی که هیچ چیزی برش مهم نیست. به هر حال مباحث و این مطالب به این جهت مطرح کردیم تا یک مروری کرده باشیم بر اینکه ارتباط با آمریکا چگونه میتونه باشه، آیا دوستی با آمریکا میتواند مطلوب باشد یا خیر، اگر برای ما منافعی میآورد ما در کجای این رابطه قرار داریم، منافع ما آیا دائمی است یا خیر، آن چیزی که در برابر این منافع ما میخواهیم پس بدیم یا در برابر این منافع یا مفادی که به دست آوردیم چه چیز را قرار به آمریکا بدیم، اینها مهم است. خواستیم اینها را روایت کنیم. فرضیه های زیاد دیگری هم وجود داره، خواسته باشیم فکت های زیاد دیگری هم وجود داره، چه از نظر تاریخی چه از نظر تحلیلی که میتونیم یا میتوانستیم بیاریم و برای شما مطرح بسازیم، اما معمولا وقت پادکست ها را نمیخوایم بیشتر از این طولانی بسازیم. باز هم آرزوی ایره داریم که این تحلیل ها و این داده ها و این اطلاعاتی که خدمت شما مطرح میکنیم بتواند کارآمد برای شما باشد. شما رو به خدای پاک و مهربان میسپارم.